شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که تقدیم کردیم بهارخوانی نام داشت و در ادامه درس مثنوی رو میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنم و مثل نوبت‌های قبل سخن رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم، غزل شماره 130 از گزیده غزلیات شمس. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خمب ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت برپر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. میریم سراغ مثنوی و گفتیم که اون وزیر مکار که با حیله خودش و پادشاه رفته بود تا مسیحیان رو دچار تفرقه و درگیری بکنه، حالا خلوت نشینی کرده بود و این مسیحی هایی که مرید او شده بودن التماس می کردند که از خلوت بیرون بیای و مثل گذشته از ما مریدان دستگیری کن. جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم. گفت حجتهای خود کوته کنید، پند را در جان و در دل اینقدر استدلال نکنید، دلیل نیارید، حرف گوش کنید، نصیحت گوش کنید. این نصیحتی که من بهتون میگم این رو به دل خودتون وارد کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گفت اگه من رو امین میدونید، به من اعتماد دارید، در این صورت چرا من رو متهم میکنید؟ امین که متهم نمیشه. یه کسی که مورد اطمینانه و امین هست او رو که نباید متهم کرد. شما الان با بدگمانی به من نگاه میکنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. اگر بگم آسمون زمینه، زمین آسمونه، یعنی اینطور حرفهایی بزنم خلاف باور شما، شما باید گوش کنید، شما باید قبول بکنید. یا منو قبول دارید یا ندارید. اگه قبول دارید حرفای منم باید بپذیرید. اگر بگم ما سیاهه و روز شبه، شب روزه، هر چی بگم باید بپذیرید. گر کمالم با کمال انکار چیست، ورنیم این زحمت و آزار چیست. گفت اگه من رو کمال میدونید دیگه چرا در برابر کمال شما انکار میکنید، چرا حرفشو قبول نمیکنید؟ اینجا نگفته کاملم، گفته کمالم، یعنی خود مصدر رو آورده که از اسم فاعل بالاتره، از مشتق از مصدر بالاتره. مثل زیدون عدلونه که به جای اینکه گفته بشه زیدون عادلون گفته زیدون عدلون، که این خود عدله، این عین عدله، اون عادلای دیگه از این تازه مشتقند. اینم میگه من اگه کمالم دیگه شما با کمال چه انکاری دارید، در برابر کمال چرا ستیزه میکنید؟ اگرم کمال نیستم، کامل نیستم، این درد سر برای چیه؟ واسه چی اصلا جمع شدیم؟ من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. معناش روشنه. جمله گفتند ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اینجا معذرت خواهی کردند مریدان، گفتند که این اصرار ما که از خلوت بیرون بیای این به معنای این نیست که ما منکر قدر و منزلت تو شدیم و تو رو امین نمیدانیم، تو رو کامل و کمال نمیدانیم. نه، این حرفای ما مثل حرفای بیگانگان نیست که از سر انکار باشه و تو رو نشناخته باشن. اصرار ما جهت دیگری داره. پس تو از این اصرار و انکار ما آزرده نشو. اشک دیده است از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. گفتن این اصرار ما، این تقاضای ما ناشی از اشتیاق ماست، ناشی از علاقه ماست به تو. نمیبینی که چطور اشک چشممون از فراق تو جاری شده؟ اشک دیدست از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. از صمیم قلبمون، میان جان همون صمیم قلبه، از عمق جانمون آه آه جاری شده، روان شده، یعنی مرتبا شعله های آه از عمق وجودمون داره سر میکشه و جوی های عشق از چشممون جریان داره. طفل با دایه نه استیزد، ولیک گریدو گرچه نه بد داند نه نیک. گفتن این اصرار ما، گریه های ما، تقاضاهای ما شبیه گریه ایست که طفل با مادر میکنه یا با دایه میکنه. طفل که گریه میکنه که نمیخواد با مادرش دعوا بکنه، مخالف مادرش که نیست. گریه طفل با مادر چه جور گریه ایه؟ طفل گریه میکنه اصلا بد و خوب سرش نمیشه، از فرط اشتیاق و علاقه گریه میکنه بدون اینکه بخواد در مقابل مادرش بیسته یا اینکه منکر قدر مادرش بشه. اصلا این حرفا رو نمیفهمه، تو این عوالم نیست. ما هم گریه‌مون و علاقه‌مون و اصرارمون نسبت به تو شبیه به همون حالت طفل نسبت به مادرش وقتی گریه میکنه. خب از اینجا به بعد مولانا یه اوجی میگیره و یک مطالبی مطرح میکنه که ارتباطش با این قصه وزیر ارتباط ضعیفیه، ولی مطالب خیلی مطالب بالاییه. همطور که همیشه عرض کردم، گویی مولانا دنبال یک بهانه‌ای میگرده که حرفای خودش رو بزنه. او یک معانی بلندی در ذهن داره، به محض اینکه یه فرصتی پیدا میکنه از داستان دور میشه و مثل یک کبوتری که دوست داره در اوج فضا بال و پر بزنه و چرخ بزنه و معلق بزنه، این اوج میگیره در فضای معنا و معنویت و بعد از هر چند ساعت پرواز و گشت و گذاری یه سری هم روی بام میزنه، یه چند تا دونه ای هم میخوره، دوباره اوج میگیره. این بازگشت مولانا به اصل داستان شبیه همون فرود آمدن کبوتر روی بام برای دانه برچیدن، اما او دائما در صدده که اوج بگیره و در فضای ذهنی و معنوی خودش پرواز بکنه. یکی از اون جاهایی که اوج میگیره این ابیاته که حالا صحبت از گفتگوی این مریدان با وزیر بوده و اینکه اینا گفتن این شدت علاقه ماست و ما مثلا منکر تو نیستیم، بعد این ابیات رو حالا توجه، ابیاتی است که خیلی هم نقل میشه از مثنوی و در جاهای دیگه هم دیدید که معانی عرفانی بلندی داره. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم می تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدمهاییم و هستیهای ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. ملاحظه میکنید که ابیات عرفانی و مناجات یک بنده عارف با خدا، اگرچه به دنبال گفتگوی مریدان با وزیر آمده ولی مستقل فلواقع. اندک بهانه‌ای باعث شده که مولانا، عرض کردم، به هوا اوج بگیره و این ابیات رو اینجا بیاره. در واقع شما ذهنتون رو اینجا از رابطه مریدان و وزیر جدا کنید. حالا ماییم و خدا مناجاته، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. خب این چنگ وقتی که صداش در میاد، صدای موسیقی از چنگ بلند میشه، خود چنگ که داره این صدا رو میکنه یا یه دست قدرتمندیه که این زخمه رو به دست گرفته و داره به این چنگ زخمه میزنه، به این تارهای چنگ زخمه میزنه. زخمه اون مضرابه یا اون وسیله‌ایه که نوازنده در دست میگیره و به این سیمهای ساز میزنه و صدا رو در میاره. مولانا میگه که ما چنگیم، از خودمون اختیاری نداریم، از خودمون اراده‌ای نداریم. این صداهایی که از ما بلند میشه، این آهنگی که از ما شنیده میشه، محصول زخمه‌ایه که تو میزنی. ما نیستیم که زاری میکنیم، تویی که زاری میکنی. و اگر گریه‌ای میکنیم، ابتهالی داریم، تضرعی داریم، این تضرع هم در واقع تضرع توست، تویی که داری در ما این احوال رو ایجاد میکنی، ما هیچی نیستیم. خب چنگ رو هم میدونید دیگه، در ادبیات فارسی یک ساز قدیمی خیلی معتبریه که از دوران قبل از اسلام هم بوده و این روزها دیگه کمتر در گروه های موسیقی از چنگ استفاده میکنن. یه ساز فاخریه و هر کس هم شاید بلد نباشه، آموزشش هم نادره، ولی یکی از نمادهای موسیقی ایرانه و در ادبیات فارسی ما هم زیاد ازش صحبت شده. چون بالای چنگم خم میشه مثل بالای درخت سرو، شاعرها از جهات مختلف راجب چنگ شعر گفتن. سعدی میگه از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. این همین معناست، ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی. حافظم زیاد از چنگ صحبت کرده، یه جا چنگ رو به پیر خمید قامت تشبیه میکنه، میگه چنگ خمید قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. چنگ خمید قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. دیگرانم زیاد گفتند راجع به چنگ. بعد میگوید که ما چون ناییم و نوا در ماز توست، مثل همون ما چون چنگیم و تو زخمه میزنی. حالا یه ساز دیگر رو مثال میزنه که نی هست. مولانا خیلی با موسیقی و آلات موسیقی آشنا بوده و مثال زیاد میزنه از عالم موسیقی. ما مثل نی هستیم، این نوایی که در ما هست از توه، تو میدمی در ما که این نوا از ما برمیخیزه. ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، صدا قبلا هم گفتیم بازتاب صداست، پژواک انعکاس صوته، میگه کوه که از خودش صدایی نداره، این پژواکی که در کوه شنیده میشه این صدای توه، هم صدا از توه هم صدا از توه، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. حالا مثال دیگه میزنه، گفتم دیگه مولانا پشت سر هم مثال میزنه، چنگ و زخمه، نای و نوا، کوه و صدا، بعد شطرنج. حالا در شطرنج که برد و مات حاصل میشه، خود این صفحه شطرنج و مهره های شطرنج نقشی دارن؟ نه. اگه برد و ماتی واقع میشه از یه دست قدرتمندی که داره این مهره رو جا به جا میکنه حاصل میشه. حالا ما مثل شطرنجیم، برد و مات ما از توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. میگه اصلا ما کی هستیم که خودمون رو با تو مقایسه بکنیم، خودمون رو بذاریم کنار تو، تو جان جان ما هستی. این از اصطلاحاتی است که مولانا زیاد به کار میبره برای معبود و معشوق. گاهی جان جهان میگه، گاهی جان و جهان میگه، گاهی جان جان میگه. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. اصلا ما محلی از اعراب نداریم، جایگاهی نداریم، وجودی نداریم، منزلتی نداریم، ما هیچیم، ما عدمهاییم و هستیهای ما. ما خودمون عدمیم، هستیمون هم عدمه. ما عدمهاییم و هستیهای ما، هستیهای ما عدمه، خودمون عدمیم، هستی نداریم. تو وجود مطلقی، فانی نما، وجود مطلق تویی که به ظاهر به چشم نمیای، به ظاهر دیده نمیشی، تصور میشه که نیستی، فانی هستی. اونایی که منکر خدا هستن و خدا رو نمیبینند، به خدا معتقد نیستن، اونا وجود مطلق رو نمیبینن. وجود مطلق یعنی وجودی که هیچ قیدی نداره، هیچ حد و مرزی نداره، محدود نیست، هیچ شرطی اون رو موجود نکرده، مشروط به هیچ شرطی نیست، از هر قید و بند و حد و مرزی رهاست، برتر از همه محدودیت ها، هیچ تعینی نداره. تعین یعنی خصوصیت. ما موجودات رو با تعیناشون میشناسیم. مثلا میگیم مثلث سه ضلع داره، سه تا زاویه داره، این تعین مثلثه. مربع چهار ضلع داره، زوایاش قائمه هستن، اضلاعش با هم برابرن، این تعین مربعه. به سبب این تعین هاست که ما اشکال رو میشناسیم و به سبب محدودیت هاست که ما این اشکال رو تشخیص میدیم. اگر یک صفحه کاغذی فرزند جلوی چشم ما گشوده شده باشه که هیچ مرزی در این صفحه کاغذ نباشه، به هیچ حدی محدود نشه، هیچ تعینی روی این صفحه کاغذ نباشه، هیچ خطی روش نکشیده باشن که مثلثی در اومده باشه، مربعی در اومده باشه، ما هیچ تشخیصی میدیم؟ هیچ چیزی میبینیم؟ ما که موجودات مقید رو میشناسیم، از جمله خودمون رو صاحب وجود میدونیم، به سبب محدود بودن این موجوداته. ما که ماهیت تشخیص میدیم در موجودات مختلف، به علت این است که ماهیت حد وجوده، وجود به دلیل محدودیت تمایز پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه، ما اون رو میشناسیم. اما اگر یه وجودی باشه که هیچ حدی نداشته باشه، هر وجودی که شما فکر بکنید تعلق به اون وجود داشته باشه، در اون صورت این وجود از فرط پوری، از فرط نامحدودی، از فرط بی تعینی دیده نمیشه. مثل همون صفحه کاغذی که همه جا رو گرفته باشه، هر جا شما نگاه بکنی این صفحه کاغذ هست. این تعین که نداشته باشه، مطلق که باشه، شبیه عدم میشه از نظر معرفتی. یعنی هیچ چیزی درش ما پیدا نمی کنیم که بگیم این اینجا تموم شد، این مرز اینه با غیر این، پس ما اینو تشخیص بدیم. چون تعرف الاشیاء به ازدادها دیگه، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. خدا که وجود مطلقه، در برابرش چی میتونه قرار بگیره که ما از او به خدا پی ببریم؟ این وجود مطلق مثل یه دریاییه که نه فقط در روی زمین تا افق نامتناهی گسترده است، تا اوج آسمون هم گسترده است. شما یه دریایی رو در نظر بگیرید، ببینید وقتی میرید کنار دریا، اگه اولا این دریا موج نداشته باشه، شما شاید متوجه وجود دریا هم نشید. یعنی این دریای با عظمت شما رو متوجه خودش نمی کنه. وقتی موجی پیدا میشه، کفی روی موج میاد، موج به ساحل میاد، با این تعینات، با این وجودهای مشروط و محدود، شما توجه به این امواج میکنید. اما اگه دریا ساکت ساکت باشه، آرام آرام باشه، شما کمتر توجه میکنید. حالا اگر بخواید دریا رو هم در این حالت ببینید، چی از دریا میبینید؟ یکی مرز جدایی دریا در افق دوردست رو میبینید، یکی سطح دریا رو میبینید که از هوا جدا شده. حالا اگه یه دریایی باشه که تا بی نهایت گسترده باشه، هرچی چشم بندازید اون انتهاشو نبینید، و اگه یه دریایی باشه که روی سطح زمینم تموم نشه، فرضشو که میشه کرد، بیاد بالا، مثل یه ماهی که در وسط اقیانوس داره شنا میکنه، هر طرف نگاه میکنه همه آب میبینه. ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی که اصلا هر چی دیده آب دیده، نمیدونه آب کجاست، اصلا آب رو نمیشناسه، چون غیر آب رو ندیده. وجود مطلق به این دلیل فانی نماست، یعنی همه چیز اوست ولی از بس نامحدوده دیده نمیشه. وجود حق هم همینطوره. هستی خدا، هستی خدایی، یک چنین هستیه، همه چیز اوست، اصلا غیر او هیچه. و او درست به علت این که همه چیز هست و هیچ چیز نیست، هیچ چیز خاصی نیست، خصوصیت نداره، این به چشم نمیاد. مثل نوری که اونقدر قویه که چشم نمیتونه او رو ببینه. این که حاجی سبزواری در اوایل شرح منظومش در مناجات خودش میگه یا من هوختفا لفرت نوره، ایتان کس که از شدت پر نوری مخفی موندی. این همینی، تو وجود مطلقی فانی نما.